فلسفه‌دان و عرفانشناس دکتر سید یحیی یثربی. دکتر یحیی یثربی از سال 1337 تا سال 1346 دروس فلسفی و فقهی را در حوزه علمیه قم نزد علامه طباطبایی، آیت الله حسین علی منتظری و آیت الله جعفر سبحانی فرا گرفت. از سال 1346 تا سال 1358 نیز دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری رشته فلسفه و حکمت اسلامی را در دانشگاه تهران سپری کرد. او از مهمترین چهره‌های آکادمیک ایران است که به نقد عرفان اسلامی پرداخت. دکتر یحیی یثربی در سال 1321 در روستای چراغ تپه سفلا به دنیا آمد. از 14 سالگی تحصیلات حوزوی خود را آغاز کرد و در این مدت از محضر آیات عظام دوزدوزانی، ستوده، سبحانی، مکارم، مفتح، منتظری، سلطانی و علامه طباطبایی برخوردار شد. از سال 1344 تحصیل در رشته فلسفه و حکمت اسلامی را در دانشگاه تهران شروع کرد. شاگردی در محضر اساتید بزرگواری همچون شهابی، زرینکوب، ملکشاهی، مطهری، جلیلی، صاحب الزمانی، آریانپور، یزدگردی، فلاطوری، حائری، تفضلی، الهی قمشه‌ای، حمیدی شیرازی و دیگر بزرگان نگاه کنجکاو و مشتاق وی برای آموختن را رنگ و بوی اندیشمندانه و منتقدانه داد. دکتر یثربی که از همان ابتدا ذهن خود را وقف یاد گرفتن و فهمیدن فلسفه، منطق، معرفت شناسی، عرفان و دین شناسی کرده بود، از سال 1357 به مدت حدود 40 سال به تدریس و پرورش شاگردان بسیاری پرداخت و پس از بازنشستگی نیز کار خود را ادامه داده، دست به نقد اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران و جهان اسلام زده و در راستای از بین بردن جهل و جمود فکری جامعه تلاش کرده است.
به خاطر اینکه محل تولد من شمال تکابه که اون روستاها کرد و ترک مخلوط سنی و شیعه و مشایخ قادری و مشایخ نقشبندی به اون منطقه زمستانها رفت آمد داشتن، این روحانیونی که از زنجان می آمدن اونجا برای تبلیغ سرزنده بودن من دیدند، گفتن این برای درس خواندن خوبه ولی فقیرن، هیچی ندارن، شما جمع بشید کمک بکنید این بیره حوزه درس بخونه. بین 15 و 16 معمم شدم از دانشگاه تهران، دانشگاه الهیاتش، رشته فلسفه اسلامی لیسانس گرفتم. ماجراجویی را ببین، با این چشم ضعیف به سربازی هم رفتم.
از نظر دکتر یثربی تحول در زندگی سیاسی و اجتماعی افراد جز با تحول در علوم انسانی ممکن نیست و چنین تحولی نیز باید از منطق، فلسفه و معرفت شناسی آغاز گردد. این آغاز جز با نقد سنت موجود امکان ندارد. بنابراین وی نقد و نقد پذیری را راهگشای تحول جامعه می داند. اولین اثر دکتر یثربی در سال 1366 تحت عنوان فلسفه عرفان به چاپ و نشر رسید و از آن زمان تا کنون بیش از 50 عنوان کتاب و صدها عنوان مقاله از ایشان به چاپ رسیده است که از آن میان میتوان به کتاب‌های محبوب قلندر و قلعه و صلیب و صلابت اشاره کرد که اولی زندگی نامه سهروردی است و دومی زندگی نامه منصور حلاج.
من معتقدم ما با اینکه دینمان عقلانی است در میان ادیانی که امروز در جهان هستند، من با گذشته کاری ندارم. مثل یهود و نصارا و هندیان و اینا، در میان همه ادیان تنها دینی که متن اصلیش که قرآن کریمه بر تعقل تأکید میکنه دین اسلام. ولی ما پس از مطالعه و دقت به این نتیجه رسیدم که ما در جامعه خودمان به قدر کافی به ترویج عقلانیت نپرداختیم و جامعه تا حدودی خرافی شده است و به همین دلیل کتابی منتشر کردم به نام فلسفه خرافات، امیر کبیر چاپ کرد و من اونجا ریشه خرافات را تجزیه تحلیل کردم که مردم بدانن خرافات اصلا چیه و بعد علت علاقه مردم به خرافات را توضیح دادم و علت ماندگاری خرافات را در میان مردم حتی در کشورهای پیشرفته باز میبینیم اکثریتی دارای ذهن خرافی هست. اینا را اونجا تا حدودی توضیح دادم. من معتقدم، باز عرض میکنم این نظر نظر منه و ممکنه خیلی با نظر من مخالف باشه، من معتقدم ما باید یه مقدار بر علیه خرافه فعالیت کنیم و مقدار بیشتری بر اندیشه و عقلانیت تأکید ورزیم. منشأ خرافات سادگی ذهن انسانه که میخواهد حوادث جهان را تفسیر کنه ولی فهم دقیق و علمی ندارد، اینا را نسبت میده به جادوگری و اینجور چیزها بود فلان. اما از منشأ خرافات که بگذریم، عرفان را نمیشه گفت خرافی اصلش، اما اذهان خرافی آمادگی زیادی دارند که یک عده از عرفان به عنوان ابزار استفاده کرده و از اونا بهره کشی کنند، یعنی اونا را مرید خود کنند و خلاصه وعده دیدار بدهند و اینا، بالاخره با جاذبه هایی که دارد فریب بدهند. 99% در عرفان زمینه برای دروغ آماده است تا حقیقت. مولوی که خودش عارفه و طرفدار عرفانه و از ستونهای عرفانه، مولوی میگه از هزاران زانمیان یک صوفی اند، ما بقی در دولت او میزیند. از هزاران یه دونه صوفی هست. 4 قرن پیش از مولوی هم داد زدن، 5 قرن پیش از بد به پیدایش. عقلانیت بالاخره بود دیگه، ما قبل از ترجمه یونان ما مکتب هامون عقلانی بود، شیعه عقلانی بود، اسلام عقلانی بود. در اسلام در متن قرآن یه آیه پیدا نمی کنی عقل را تحقیر کنه. تمام آیه های مربوط به عقل در ستایش عقله و تمام تحقیرها نسبت به مردم به خاطر این است که لایعقلون، یعنی عقل خود را به کار نمیبرند. آیه ای داریم، متنش حفظ نیستم، از اونایی که به دوزخ میبرندشون از اون مردم دوزخیان میپرسند ما سلک کن فی سقر، شما چرا چی شما را کشانید به جهنم؟ گفتن اگر ما عقلمان را به کار میبردیم، میشنیدیم، میفهمیدیم، حرف را تجزیه و تحلیل میکردیم، قبول میکردیم، راه ما به اینجا. اصلا عرفان جز این نیست. از اول میگه به قول حافظ قشنگ گفته، در ره منزل لیلا که خطرهاست در آن، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. یکی این که آیا عرفان مکتبی است برخلاف عقل یا عقل گریز؟ بله، از اول میگن جستجوی حقیقت 2 راه دارد، یکی عقل، یکی ریاضت. یکی ده میگن بیا گرسنگی بکش، تشنگی بکش، به چیزی میرسی یه ایده میگن نه، عقل و منطق و فهمت را به کار ببر، به چیزی میرسی. این دنبال فهم، اون دنبال وصول حقیقت. اما یه مسئله دیگر اینی که این عرفان با این ویژگیش آیا ریشه در اسلام داره؟ این یه سواله. من زمانی که فلسفه عرفان را می نوشتم خودم جدا در این مسیر بودم. عرفان نظری به عنوان آموزش محتوای عرفانه، فلسفه عرفان دفاع از عرفانه، فرق دارن. اینجا من خواستم عرفان را معرفی کنم. ای آقا، کسی که میخواد ببینه عرفان چیه بیاد ببینه. عرفا به اینا معتقدن، وحدت وجود، ریاضت، چی و چه. اما در فلسفه عرفان تحلیل میکنم، میخوام دفاع کنم. من از اون دیدگاه عدول کردم. چرام اینی که با من آمدن مذاکره کردند که من شرحی بر فصوص الحکم بنویسم. استاد محمد تقی جعفری خدا بیامرز که خودش مشغول مثنوی بود بارها به من توصیه کرد که تو، البته حرف ایشون، من خودم بر این عقیده نیستم، زبان تو راحت تره، روان تره، مردم بهتر میکنن، تو بیا این گلشن راز را، بیا تو این را شرح کن. نشد، فرصت نشد، گرفتاری این ور اون ور، به کارهای دیگر مشغول بودم. تا اینکه یه روز آمدن به من گفتن که شما برای ما فصوص الحکم ابن عربی را شرح کن، این چند جلد میشه. گفتم ولی من به قصد مشتری نگاه نکردم، ولی این بستگی دارد که من تصمیم بگیرم نقل و قول زیاد بکنم، توضیح بیشتر بدهم، مثلا هم عربی بیارم هم ترجمه کنم، خب این فرق میکنه، یا مثلا همه چیز را به فارسی بیارم. این بسته به سلیقه شماست. بین 4-5 تا در نظر بگیرید 8-10 اینجور میشه و حتی شاید 12. من خیلی ذوق کردم، به شبستری اینقدر مایل نبودم، خیلی ذوق کردم که تفسیر کنم و دفاع کنم و توضیح بدهم و اون شرطیات و اینا شد یه مقدار توجیه کنم. در این گیرودار یه جریاناتی برام پیش آمد که من از این مسیر برگشتم. اولین کاری که کردم دیدم خیلی جا افتاده که عرفان این اسلامه و حتی بعضی ها عرفان را مثل غزالی این تصوف را این اسلام می دانن. میگن اصلا یک کلمه نمیشه کم زیاد کرد، اصلا تصوف اسلام تمام. در شیعه هم یکی مثل مرحوم سید حیدر آملی اینم میاد عرفان را با تشیع یکی میکنه. اینا داوری به نظر من نظر دیگه البته، ولی اینی که من رسیدم به عنوان یک کارشناس و محقق. بعد من آمدم اولین کاری که کردم یک کتاب نوشتم، پژوهشی در نسبت دین و عرفان. این کتاب به وسیله مؤسسه اندیشه و فرهنگ اسلامی مال آقای رشادینا اونا چاپ کردن، چندین چاپ هم خورده، پژوهشی در نسبت دین و عرفان. فقط تلاشم این نیست که عرفان را رد کنم. من اینا را، خوب علامه جعفری خدا بیامرزه یه جور با من صمیمی بود، اینا را خصوصی صحبت میکردیم میگفت. و جالبه که بعضی از آقایان دوستان گفتن که ایشون مریضه، بریم بپرسیم. یه روز طوری رفتیم که بعد از نماز مغرب و عشا خونه ایشون باشیم تا همون کتابخانه‌اش حالشو پرسیم. من رفتم دیدم ایشون با من فارسی حرف زد، هر وقت منو میدید گل از گلش میشه که شروع میکرد ترکی حرف زدن. بعد من با همون حالت یه مقدار شک کردم در بیماری ایشون و یه تقریبا یه ماه بعد از اونم فوت کردم. این خصوصی بحث صحبت های خصوصی من بود، میگفت آقا اینا رو جدی نگیریم، اینا چه. این البته اینم من قبول ندارم، من با ایشون خوب خیلی جاها نقد دارم به ایشون، از جمله اینکه مثلا ایشون میگد عرفان ما با عرفان حلاج فرق داره و عرفان ابن عربی فرق داره. خب اینه بر چه مبنا میگه؟ یا اگر میخواد بگه تصوف با عرفان فرق داره، کدام عارفه بگه من صوفی نیستم؟
از میان آثار عرفانی دکتر یثربی که صد البته بخش عمده‌ای از مهمترین مطالعات ایشان به این بخش باز می‌گردد، معروف‌ترین ها عبارتند از فلسفه عرفان، عرفان نظری و عرفان عملی که در حوزه و دانشگاه مورد مطالعه علاقه‌مندان و تدریس اساتید قرار گرفتند.
مستند
فرهنگ.
جامعه ایرانی که الان شاید 2000 فیلسوف پرورش داده، این همه رشته های فلسفه، چه فلسفه غرب چه فلسفه شرق اسلامی، اما من معتقدم اون فیلسوفی که فیلسوف زمان خود باشه و هر سخن جدید، طرح جدید، افق جدید در پیش رو داشته باشه و به مردم معرفی کنه، ما منتظر اونیم. ما آدم داریم 50-70 سال تدریس میکنیم ولی یه نظر ندارد. مرحوم علامه روش رئالیسم را فارسی هم نوشتن، عربی نیست تا بگیم خیلی ها نمیدونن، ولی هنوز در کل دانشگاه های ما یه نقد به اون نوشته نشد. مرحوم علامه که معصوم نبود. این همه هم استاد فلسفه غرب داریم، شرق داریم. خب این شاید من مبالغه کردم و شایدم اشتباه کردم، اما این به کجا برمیخوره؟ من عقیدم اینه، خدا کنه داشته باشیم و من اشتباه کرده باشم. از مرحوم علامه مطالبی داریم جدید، سبکی داریم جدید، ولی خیلی هستن یک عمر از اینجا دویدن به اونجا، 10 جا تدریس کردن، شمار موهای سر شما و من راهنمایی رساله پذیرفتن، اما کدام نظریه را آوردن؟ 500 صفحه کتاب نوشتم که ما روشنفکر نداشتیم. حاشیه نویسی زیاد بوده، تعلیق نویسی زیاد بوده، نقده های حاشیه زیاد بوده، ولی از نوع تحلیل های من و نقده های من کم دیدم یا ندیدم. توجه کردید؟ این ادعای منه. غیر از اینه من یک احتمال، نه 99% احتمال میدم اشتباه کرده باشم و دچار غرور شده باشم. لطفاً از نقده های بنیادی اساتید معاصر و گذشته در فلسفه اسلامی بیارید، غیر از اونایی که همه میدونیم. مثلا سهروردی بر تعریف مشایین ایراد داره، سهروردی بر ترکیب جسم از حیولا و صورت ایراد داره و تازه حرفای خود سهروردی در مقابل اونا ضعیفتر ایراد داره و اینا را نه، ولی از این معاصرین الحمدلله درد سر این را هم من میکشم و مشکلاتش هم من تحمل میکنم، ولی این کار را فقط منم در میدان. شما یه نفر بیا تاریخ تحلیلی نوشته باشه. من از مقام معظم رهبری جز تشویق و جز محبت نشنیدم. از رؤسای جمهور، حالا هر کدام باشن، جز محبت و تشویق نشنیدم. نه تشویق مالی، صحبتی آمده اظهار لطف کردن. توکلم بر خدا بوده و توسلم بر جدم و اجداد طاهرینم صلوات الله علیهم اجمعین بوده و بس، و تا زنده هم هستم جز خدمت به دین و حقیقت هدفی ندارم، نه مال دنیا نه جاه دنیا. تازه از همه اینا گذشت.
سه نکته را در مورد خودتان بیازمایید، از خودتان امتحان بگیرید یا خودتان را زیر ذره‌بین بگذارید، ببینید اهل این سه چیز هستید. یک، جدن میخواهید کار کنید؟ اگر میخواهید کار کنید و جدن میخواهید کار کنید، دیگه وارد میدان شده اید، اولا این همه فلسفه است. اما تا چقدر میتوانید کار کنید به اون فکر نکنید، مهم اراده و حرکت است. سعدی میگه به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل، اگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم، یا وگر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم. میگی من اصلا به بیراهه هم بروم، بیابانم بروم، از نشستن بهتره، چون دارم کار میکنم. به قدر توانم میکوشم اگر چیز به مراد من نرسم، ولی انسان میرسد. شما اولین نکته این است واقعا عزم حرکت داشته باشید و بخواهید کار کنید. این را در خودتون بررسی کنید، این را در خودتون ایجاد کنید. دومین نکته این است که شما بگید من خطا میکنم، اشتباه میکنم، نمیتونم بفهمم. نه، شما بیایید همین که کار کنید و اشتباه کنید، دارید خودتون را میسازید، تکمیل میکنید. همه پیشرفت های علمی از آزمون و خطا گذشتن. آدم یه فکری را مورد آزمایش قرار میدهد، درست بود میپذیرد، درست نبود کنار میگذارد یا اصلاح میکند و به دنبال نکته جدیدی میرود. از خطا نترسید. خطا بزرگترین نشانه فکر کردن است. سنگ هیچ وقت خطا نمی کند، درخت هیچ وقت خطا نمی کند. این حسن نیست، چون فکر نمی کند. اما ارسطو خطا می کند، افلاطون خطا می کند، انشتین خطا می کند، ابن سینا خطا می کند. چرا؟ چون تلاش کردن، فکر کردن. خطا آرم و نشانه فکر کردنه. بنابراین از خطا نگران نباشید. خطا کمک میکنه به شما. آن بد است که در زندگی احساس کنید خطا ندارید. این نشانه آن است که کاری نکردید، فکری نکردید. و اگر فکر کنید خطا کردن طبیعیه، اما بد آن است که فکر نکنیم یا از این که خطا میکنیم خبر نداشته باشیم یا خطاهای خود را نادیده بگیریم و جدی نگیریم. پس دکته دوم ما این است که نگران خطای خود نباشید. نکته سوم اینی که مرعوب اشخاص نباشید. من میخوام بشم ابن سینا، من میخوام بشم ملا صدرا. شما این را در نظر بگیرید، هر ملا صدرایی، هر ابن سینایی، هر ارسطویی مثل من و شما بودند، انسانند. فقط اونا در این دنیا حق نداشتن بشن ابن سینا، ما هم حق داریم باشیم ابن سینا. و اکنون برای ما ابن سینا شدن افتخار نیست، چون معلومات ابن سینا و ارسطو در روزگار ما بسیار سطحش پایینه. ارسطو را به دبیرستان امروز بفرستند، بسیاری از پرسش‌های دبیر را پاسخگو نخواهد بود. این نکته را جدی مورد توجه قرار بدهید. این یعنی ابن سینا یا ارسطو کوچکن؟ نه، اونها در زمان خود کار کردند، اگرچه در مواردی خطا کردند، ولی اون خطا بعدها اصلاح شده، اما به وسیله فکر اصلاح شده، نه به وسیله کسانی که تن به فکر کردن ندادن، هی گذشتگان را تعریف کردن.
از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم.
6 تا 24 6 تا 24 6 تا 24.
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالم اقساط با تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی یک نام و چند نشانی.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جامون. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هلو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
شربت نوشین.
آی چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی میتونی قسطی خیلی راحت و آسون خرید کنی.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان، طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد، یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران. و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
چرخ ها به فرمان ما می ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
تابستون شده باز پر هیجانی، همه منتظریم واسه جام جهانی. آفتاب و گرما و آب میوه گازدار، یه حس تازه و جام پرطرفدار. صدایی که میشنوی سوت آغازه، تا جام جهانی کل پر گازه. پر گاز تا جام جهانی با آب میوه های گازدار سنیچ کول.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض میکنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، میخواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
بادمونا رو باز کنیم.
آتیش آتیش آتیش
صبح رو در دست بگیریم.
آتیش 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 آتیش.
دلتو بزن به دریای مالتیچ، نوشیدنی مالت با مالتیچ. مالتیچ.
همینک از شما دعوت میکنم تکرار برنامه هفت کوچه رو بشنوید از رادیوی منتخبتون، رادیو فرهنگ.
برنامه‌ای برای همه کس.
هفت کوچه،
سفری به کوچه پس کوچه های فرهنگ مردم.